قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى صدق الله العلي العظيم.
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما مؤمنان گرامی در خدمت و همراه شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ.
آقای نیکبخت، با توجه به اینکه زمان کمی به نوروز مونده، تو فصل جدید اوضاع چطوره؟
عالیه. خوشحالم بگم که جنسمون جوره. خیال همه راحت.
آقای مهد کالا مزایای مهد فرشو داره؟
بله، در واقع مهد کالا همون مهد فرشه. چه تو قیمت، چه تو کیفیت و چه تو اقصاد بلند مدت.
برنامه‌تون برای شب عید چیه؟
برنامه جالب زیاد داریم که جذاب‌ترینش ارسال یک ساعته فرش و کالا.
ارسال یک ساعته خرید شما در جشنواره نوروزی مهد فرش و مهد کالا، شعبه مرکزی تهران، سراغ تهران باز.
سلام علیکم استا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگردت باسه، حتی تو گل و باسه.
از فرشته که خوشت اومد؟
بله،
دست بافته بابا جون.
بابا همین الان یه مبل خریدیم، اونم چه مبلی.
وای خاله خیلی زود دارم، همینجا کل لوازم خانگیمون رو گرفتیم.
تازه برای خرید بعدیمون هم 20 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
روی فاکتور خریدمون برای خرید بعدی 8 میلیون تومان جایزه گرفتیم.
7 میلیون تومان بابت خرید بعدی جایزه گرفتیم.
جشنواره گنجینه 1403 در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه به تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم دوستان عزیز و در این فرصت نوبت میرسه به برنامه زنده ققنوس که این برنامه اختصاص داره به مناسبت‌ها و رویدادهای حوزه شعر و ادب و هنر. تعرض میکنم که همراه با ما بشنوید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آواره مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوی گل نرگس؟ نه، که بوی خوش عید است. شو پنجره بکشا که نسیم است و نوید است. رو خار غم از دل بکن ای دوست که نوروز هنگام درخشیدن گلهای امید است. گر با دل خونین لب خندان بپسندی با من بزن این جام که ایام سعید است. به نام آفریننده فصلها و گرداننده روزگار، شنوندگان محترم و عزیز رادیو فرهنگ سلام. در آخرین روزهای سال 1403 با امید و عشق و احترام مجله ادبی ققنوس رو به شما تقدیم میکنیم. برنامه امروز رو با بهاریه از فریدون مشیری آغاز کردیم و با احترام دعوتتون میکنم در عصر 27 اسفند تا ساعت 16 با رادیو فرهنگ همراه بمانید.
رقص این چلچل ها بین همه آوا و نوا، همه گویند که از راه رسیده است بهار، کاروان گل و زیبایی و شادی در را، سخت در جلگه پر برف دویده است بهار، خوابهایی شکرین بهر تو دیده است بهار، خوابهایی شکرین بهر تو دیده است بهار. عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید، عشق و شادابی و نور و نفس و شور و امید، همه را بر تو بر دوش کشیده است بهار، هر مقامیست که هر سال به ایسان و نسار، مهربانان سر راه تو چیده است بهار، خوابهایی شکرین بر تو دیده است بهار.
تصنیف زیبایی رو با صدای آقای محمد معتمدی تقدیمتون کردیم، نغمه پردازی شهرام منظمی و شعر خوش فریدون مشیری. براتون بگم امروز 27 اسفند زاد روز استاد عبدالحسین زرینکوب، ادیب، تاریخ نگار، نویسنده و مترجم خوب معاصرمون هست و بیاد و خاطره ایشان همیشه در منظومه تاریخ ادبیات ایران یک پایگاه ارجمند داره. بسیاری از نوشته هاشون و تطورها و پژوهش های ادبیشون دستمایه نسل پژوهشگران پس از خودشون قرار گرفت. به گفته به خود استاد عبدالحسین زرینکوب که درباره زادروزشون اینطور گفتند: من 3 روز از نوروز پیرترم. پرسش برنامه امروز رو هم در همین زاویه طرح کرده ایم با این مضمون که برای ما بفرمایید استاد عبدالحسین زرینکوب در کدام یک از کتابهاشون به معرفی شاعران ایران زمین پرداخته اند. 1. نام برنامه. 2. با کاروان حله. برای پاسخ به این پرسش میتونید با ما تماس بگیرید با 2 شماره تلفنی که برای ما پیامک بفرستید: 220-485 و 220-588-20 شماره تلفن های ما هستند و 30558 شماره پیامک ماست. صفحه نخست از مجله ادبی ققنوس رو ورق می‌زنم. کتاب تاریخ کامل ایران بر اساس شاهنامه نوشته محمد رسولی منتشر شد. کتاب تاریخ کامل ایران نوشته محمد رسولی تاریخدان و شاهنامه شناس که در اوایل سال رونمایی شد با ویرایش جدید به کوشش انتشارات سبزان به بازار نشر عرضه شده و در دسترس علاقمندان قرار گرفته. پیشترها با آقای رسولی در مورد شاهنامه، پژوهش‌های ادبی ایشان و گروه مطبوعشون، همینطور نوع نگاه متفاوتی که به متن شاهنامه دارند و سعی می‌کنند که این داستان‌ها رو خیلی به دقیقه اکنون تأویل و تفسیر کنند آشنا شده ایم و مفصل باشون گفتگو کردیم. الان قصدیم در مورد این کتاب باشون صحبت کنیم. درود بر شما آقای رسولی، خیلی خوش آمدید به ققنوس.
درود بر شما جناب محمدیان و سلام و درود خدمت شنوندگان ارجمند، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم از شما. وقتی میگیم تاریخ کامل ایران بر اساس شاهنامه و از واژه تاریخ استفاده میکنیم دیگه بس. این واژه واسه خودش یه معنای ایجاد میکنه دیگه، یعنی ما قرار هست با تاریخ مواجه باشیم، اون تا بر اساس متنی که اصولا ادعای تاریخ هم اگر داره یک تاریخ اسطوره ای است. اینا چطور کنار هم قرار میگیرند؟
بله، خب در پاسخ به فرمایش شما ما به همون بحث ریشه‌ای می‌رسیم که ما بر این باوریم که شاهنامه به تمامی تاریخ است و همونطور که خود حضرت عالی هم یک بار در گذشته در همین شبه برنامه چنینی اشاره فرمودید که حالا لازم نیست همه اینو بپذیرن، ولی از دید بنده و برخی های دیگه مثل بنده شاهنامه تاریخه و اون چیزی که ما ازش به اسطوره یاد می‌کنیم در واقع اسطوره تاریخی است که زمان و هنگامش شناخته شده نیست. اگر روی شاهنامه خیلی خوب کار و پژوهش بشه، زمانها و هنگامهای اون اسطوره ها هم کشف میشه و بنابراین به تدریج اسطوره ها در داخل تاریخ قرار میگیره. عنوان این کتاب هم که قرار داریم تاریخ کامل ایران، اشاره به همین مطلبه که اون تاریخی که تاکنون در دانشکده های تاریخ و در تاریخ های کلاسیک تحصیل و تدریس میشه و راجبش کتاب تعریف میشه، عمدتاً اشاره به تاریخ شناخته شده داره که در خصوص ایران برای مثال و به ویژه از مادها شروع میشه و به طرف ما میاد. پیش از ماد در تاریخ‌های کلاسیک نیست. ولی ما چون معتقدیم که شاهنامه تاریخ است، اسم این کتاب تاریخ کامل قرار دادیم و اون زنجیره‌های پیش از ماد را هم تو این کتاب در قالب تاریخ آوردیم.
بسیار عالی، متشکرم از شما. حالا کمی در مورد خود ساختار کتاب برامون میگین، چطور تدوین شده، از کجا آمد، به کجا رسیده کتاب؟
ما اصول کتاب تاریخ کامل ایران با توجه این مطلب که تاریخ باستان و تاریخ ایران دوره اسلامی تقریبا راجبش تعریفات زیاد و نسبتا کاملی است، خیلی اون دوره ها رو مورد توجه قرار ندادیم. اگرچه تونستی کتاب تاریخ کامل گذاشتیم اونها رو هم آوردیم، بیشتر تکیه داشته بود تاریخ ناشناخته که مال ایران پیش از باستان هست و به این کتاب بیاریم. با این وجود کتاب رو سه قسمت کردیم: تاریخ ایران عهد کهن، بعدش تاریخ ایران باستان، سپس تاریخ ایران نو یا دوران اسلامی. و در انتهای کتابم یک 30-40 صفحه ویژه نوجوانان رو بردیم که یک کار ابتکاری و تازه‌ای هم بوده، زمینن نوجوان بخواد اون 30-40 صفحه رو به زبان ساده تری بخونه و در این حال اون چیزای جالب و جذابتر تاریخی و حتی اون مسائلی که برای یک نوجوان میتونه جذابیت داشته باشه از شاهنامه هم اون 30-40 صفحه آخر رو بردیم. یعنی اگر اون 30-40 صفحه آخر هم بخواییم بخواییم فصل یا بخش جدا در نظر بگیریم، کتاب 4 قسمته، اما سه بخش اصلی کتاب شامل بخش ایران کهن، ایران باستان و ایران دوره اسلامی.
بسیار خوب. آقا کتاب خونده شده، بحث گرفتین در مورد کتاب؟ چون میدونم که خب احتمالا این نوع نگاه به شاهنامه مخالفان بسیاری هم داره، چه بسا که خیلی هم مشتاقند که اصلا با این نوع نگاه آشنا بشن، چون که من با زاویه نگاه شما نسبت به این متن کهن خیلی آشنا هستم. دیده شده، خونده شده، یه کمی زود به نظر میاد؟
هر تو هست، یعنی که ما چون یه پیش در واقع چاپی از این تو اردیبهشت اومد بیرون، برخی از دوستان خوندن و خیلی صادقانه و درست همینی که شما میفرمایید، خیلی ها منو تشویق کردن که چه خوب و این کار اگه نواقصی هم داره باید از یک جایی شروع میشد. بالاخره اینا که تشویق میکردن میگفتن که بالاخره تو تاریخ کلاسیک ما داخل هم ایران یک آثار باستانی میرسیم که تاریخی که تو دانشگاه هست پاسخی براش نداره که آقا برای مثال این شهر سوخته رو کی ساخته، چه زمانی ساخته شده، کی از این رفته. نیکولاس همینطور و خیلی آثار باستانی تشویق میکردن، ولی منتقدینم معتقدن که تاریخ چون یه تعریف ساده داره که به هر حال تاریخ باید زمان و مکان رویداد معلوم باشه، چون در کتبی مثل شاهنامه به روشنی زمان و مکان روشن نیست، ما نمیتوانیم اون بخشای اسطوره‌ای و منابعی مثل شاهنامه رو تماما تاریخ قلمداد کنیم. اما حقیقتش چون محمدیار کسانی که کتاب رو میخوندن از شدت انتقادشون و اون قاطعیت نظر اولیهشون عدول میکردن. با این وجود 18 فروردین قرار دوستان در مازندران نشست تخصصی ویژه‌ای برای این کتاب بگیرن، چون این چاپ کامل و ویرایش جدیدش یک ماه نیست که منتشر شده. کتاب مورد مطالعه کنم و چند از دوستان استاد تاریخ هم اون نشست هستن که کتاب مورد نقد قرار بدن. خب ما هم استقبال میکنیم. قطعا همیشه نادانی انسان به مراتب بیشتر از داناییش هست و با استفاده از نظریات دوستان بتونیم نواقص رو رفع کنیم و در تکمیل این نظریه تلاش کنیم.
بسیار خوب. ولی همین هست دیگه، یعنی یک صدای دیگره در مورد نگاه تاریخی به شاهنامه و
همینطوره.
برای من همیشه ارزشمند بوده اصلا و تماشا کردن این چشمنداز رو بر خودم لازم میدونم. خیلی مهمه به نظرم آدم نگاهش رو به روی افقهای متنوع و متکثری باز کنه و در نهایت اون چه که معطوف به حقیقت هست رو در درون باطن خودش نسبت به متن کش کنه. از این منظر فکر میکنم که خیلی حائز اهمیت من نگاه شما.
و اینو باید کنم که خب چون کتاب خاصی هست و نگاه تازه هست یه رادیو مثل رادیو فرهنگ پرور فرهنگ اومدی به این کتاب پرداخت در میانان شما وقت
بله.
در به این کار میکنید در شنوندگان فریفته این رادیو که در حال آدم های علی کتاب متعلق که شنوندی رادیو فرهنگ هستن این کتاب توجه خواهند کرد. اگر یه کتاب بود مثل بقیه حرفا که گفته میشه و همون تاریخ نقدی شناخته شده بیان بشه، زمینی که البته اونها هم بسیار ارزشمندن، خب حرف جدیدی نبود که انسان بخواد بهش توجه بکنه. و بالاخره ما باید ناشناخته های تاریخی رو که تاریخ ایران چه تاریخ جهان تلاشی برای کشف اینها بشه و امروزه هیچ استاد تاریخی نیست که بتونه مدعی باشه به مسائل و رویدادهای تاریخی پیش از مادها اشراف کامل داره. ما تو این کتاب برای مثال ثابت میکنیم که همون تمدنهایی که به عنوان مثلا تمدنهایی که در اطراف ایران بوده ناشناخته بودن، ثابت میکنیم که اونا بخشی از همون زنجیره پادشاهی لوراسیان بودن. از مثال تمدن ایران یک تمدن مستقلی نبوده، بخشی از تمدن ایران بزرگ بوده و بقیهش هم همینطور که اینها چون بعدا در تاریخ تورانی بهش خورده و به اسنادش دستخوش تطور تاریخی شده و از این رفته، خب گم و گور شده، برای ما مبهمه، ما نمیدونیم که اصلا اون تمدن چی بود. ولی اسمای گوشه کنار یه تاریخ ها ازش اومده، ولی باز همون هم از تاریخ هایی که تو دانشگاه تدریس و تحصیل میشه قابل استناد نیست، چون ناشناخته است.
بسیار خوب. میگم حالا ما تو گفتگوهای قبلیمون هم در مورد مسائل گوناگون یه مقداری شاید با هم همزاویه نباشیم در مورد این نوع نگاه، اما برای من خیلی محترمه و فکر هم میکنم که حاصل این گفتگوها، حاصل این نظرگاه‌ها و تعاطیشون با هم دیگه یه رویکردهای تازه است. میگم حقیقت همیشه از بین این گفتگوها جوانه میزنه و درود بر شما. میدونید آقای دکتر یه چیزی خدمتتون بگم، آقای رسولی عزیز، طرح این مسائل نو که یه مقداری اون گفتمان حاکم کهن رو ولو اینکه درست باشه و من قشنگ یک پای جدی در سنت دارم اصلا اینو ازش عدول نمی کنم، اما طرح این گفتارهای نو یه مقداری به هر حال میدونید مثل چی میمونه، مثلا درد زایشه، گویی که یک چیز تازه‌ای میخواد متولد بشه و به نظر من آن چیز تازه‌ای که متولد میشه از پس این طرح‌های نو بسیار ارزشمند است و یک زندگی و یک جهان تازه است. از این منظر خیلی کار شما حائز اهمیت. درود بر شما.
من یه جمله عرض کنم که من با شما اتفاقا و شماها هم عقیده‌ام که ما اون پای در سنت و محکم نگه می‌داریم و این نوع نگاه و کار ما تزلزلی به اونها وارد نمی‌کنه، بلکه ما اون تاریخ رو داره دامنش رو گسترده‌تر می‌کنیم، یعنی تو عمق بیشتری از زمان پیش می‌ریم. یعنی این داده ها چیزی از آن مسائلی که داشتیم و زیر سوال نمیبره، بلکه میگه آقا ما پیش از مادها و پیش از ایرام هم تاریخ و تمدنی داشتیم. حالا ممکن است امروز من نتونم همه جزئیات اون مسئله رو ثابت کنم، نسل بعدی این کارو بکنه، اما بالاخره یک جای باید اون راه آغاز بشه. ضمن اعتبار دادن و احترام به آن چیزی که در سنت روایی تاریخ ما هست و تو کتب تاریخی اومده.
بله. بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما.
خیلی سپاس
آقای رسولی عزیز، براتون آرزوی تندرستی، به امید دیدارتون. خیلی دوست دارم ببینمتون، با هم گفتگو کنیم. خیلی
در خدمت شما هستم،
براتون آرزوی تندرستی میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار.
چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، چوکاوه برون شد ز درگاه شاه، برو انجمن گشت بازارگاه، برو انجمن گشت بازارگاه. از آن چرم کاهنگران پشت پا، از آن چرم کاهنگران پشت پا، بپوشن هنگام زخم درای، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گهز بازار برخواست 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 کرد. همی برخروشید و فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند.
استاد شهرام ناظری در باز شناخت موسیقایی شعر فردوسی و مولانا خیلی تأثیرگذار بوده و جزو نخستین کسانی هستند که با یک آگاهی از فرم شعر، شکل شعر و وزن شعرهای شاهنامه و شعرهای غزلیات شمس تبریزی روی اون وزن دوری مستفعلون مستفعلون به سراغ این شعرها رفتن و خوب هم به نظر از پسش برآمدن. از آلبوم درفش کاوی، یعنی قطعه کاوی آهنگر رو تقدیمتون کردیم با صدای استاد شهرام ناظری، نغمه پردازی فرید الهامی و بزرگترین حماسه جهان یعنی شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی. در مورد این روایت کاوه یه نکته جالبی رو براتون میگم. مادر بزرگ من وقتی که مثلا صحبت از ما بهتران و مثلا جن و انس و اینها میشد، معتقد بود که اینها هیچ وقت به خانه های امروزی که درشون مثلا آهن و فولاد وجود داره نمیان، چون این آهن اون تلسمات رو باطل میکنه. نکته جالبش در مورد شاهنامه اینه که تلسم اهریمن رو که ضحاک باشه، کاوه آهنگره که باطل میکنه و اون گرز گاو سر آهنین رو میسازه و در ادامه کاری که کاوه آهنگر آغاز میکنه، فریدون با همون گرز گاو سر آهنین بر سر اهریمن میکوبه و او رو در دماوند به زنجیر میکشه در انتهای یک غار بن ناپدید.